بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این اقسام استصحاب فرد مردد که مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه عنوان فرمودند. برخی از فروض و اقسام رو بیان کردیم. در حقیقت سه صورت از فرض اول رو بیان کردیم و برخی از ملاحظات یا مناقشات رو هم ذکر کردیم. فرض اول این بود که حالا بازی رو تکرار کنیم، فرمودن محور این است که ما دو تا زمان رو باید در نظر بگیریم. در این دو تا زمان یا دو تا علم اجمالیه یا یکی اجمالی یکی تفصیلیه، که این سه صورت میکنه مسئله رو. و در فرض اول این است که ما در زمان اول علم اجمالی داریم و در زمان دوم تفصیلی. در زمان اول میدونیم در ساعت ده یا اجمالا یا حدث اکبر رخ داده یا حدث اصغر، اما در ساعت یازده تفصیلا میدونیم وضو گرفتیم و این حدث اگر واقعا حدث اصغر بوده برطرف شده. این فرض اوله. سه صورت از این فرض اول رو خوندیم. صورت چهارمش اینه که در همین فرض اول اگر حکم واحد باشه، در اون صور دیگر ما مسئله تعدد حکم رو مطرح می کردیم. می گفتیم خود حدث اکبر یک حکمی داره، حدث اصغر یک حکمی داره. یعنی در صورت اول و سوم حکم متعدد بود، باز در صورت دوم حکم واحد بود. اما موضوع این حکم معلومه به اجماله، نه معلومه به تفصیل. در این چهار صورت، صورت دوم با صورت اول، یعنی صورت سوم با صورت اول، فرقش در همین بود که موضوع معلومه به تفصیل باشه یا معلومه به اجمال. فرق بین این صورت چهارم و دوم همینه، و الا بین صورت دوم و چهارم در این که حکم واحده فرقی نیست. یک حکم داریم، دو تا حکم نیست، حکم واحده. مثلا در همین مسئله زید و عمرو اینطور بیاییم بگیم، بگیم آقا ساعت ده یا زید در مسجد بوده یا عمرو، اجمالا علم داریم به این که یکی از این دو تا بوده. و ساعت یازده زید رو در خارج مسجد تفصیلا دیدیم که بیرون مسجده، اما حکم واحده. یعنی یک وجوب صدقه است، دو تا حکم نداریم در اینجا، یا زید حکم داره یا هم. و موضوع حکم هم معلومه به اجماله، یعنی نمیدونیم وجوب صدقه مال زیده یا مال عمره. حکم واحد، دو تا حکم نداریم. این حکم واحد هم موضوعش معلومه به اجماله. باز در ذهن شریفتون هست در صورت دوم که اونجا موضوع تفصیلا روشن بود، میگفتیم وجوب صدقه معجلن برای اون فرض طویله. خب اونجا چی فرمودن؟ در صورت دوم، اول بازی بار حکم صورت دوم رو بگیم. در صورت دوم فرمودن استصحاب واقع فرد مردد جاری نیست، چون روی همون دلیلی که انتباق اون فرد مردد بر این فرد طویل روشن نیست. اما فرمودن و باز استصحاب جامع انتزاعی هم عرض میکنم که فرمودن جاری نیست. اما در اینجا که ما یک حکم داریم و موضوع معلومه به اجماله نه معلومه به تفصیل، دو صورت می کنن ایشون. صورت اول می فرماین که ما اگر علم به وحدت و اتحاد معلومین اجمالیین نداشته باشیم. خب اینجا دو تا علم اجمالی داریم دیگه، و چون دو تا علم اجمالی داریم، دو تا معلومه به اجمال داریم. یه معلومه به اجمال نیست که در ساعت ده یا زید یا عمر داخل خانه بوده، این یه معلومه به اجمال. یه معلومه به اجمال این است که یا زید یا عمر موضوع برای وجوب صدقه است. ما نمیدونیم کدومشون موضوع برای وجوب صدقه است یک، و نمیدونیم کدوم ساعت ده تو خانه بودن دو. اما علم به اتحاد این معلومین اجمالیین هم نداریم، یعنی ممکن زید تو خونه باشه اما وجوب صدقه مال امر باشه. خارجن نمیدونیم که آیا این معلومین اجمالیین متحدن، علم به وحدت این دوتا نداریم. می فرماید در این صورت علم به موضوع تکلیف نداریم، یعنی اصلا ما نمیدونیم وجوب صدقه موضوعش چیه. وقتی نمیدونیم ملحق به صورت دوم از این اقسام اربعه است، که در صورت دوم اونجا گفتیم نه استصحاب فرد مردد جریان داره نه استصحاب جامع انتزاعی جریان داره، چون در صورت دوم دلیل رو این قرار دادیم که ما یک با استصحاب، یک علم اجمالی تعبدی به چیزی که یک طرفش حکم داره یک طرفش نداره، و گفتیم همانطوری که در علم اجمالی وجدانی به موضوعی که یک طرفش حکم داره و یک طرفش حکم نداره منجزیت نداره، علم اجمالی تعبدی هم همینطوره. در حقیقت در میگرده این فرض به اون اصلی که در استصحابم اونجا میگن باید موضوع مشخص باشه. ساعت ده میگن آقا یا زید بوده یا هم یک حکم بیشتر نیست، یه وجوب صدقه است یا برای زید یا برای هم. ساعت یازدم زید رو خارج مسجد دیدم. خب و از اون طرف نمیدونم این معلومه بل اجمال اول با معلومه بل اجمال دوم یکیه یا نه، یعنی ممکنه زید باشه اما وجوب صدقه برای امر باشه، اینا معلوم نیست. خب اگه زید باشه عرض میکنم که وجوب صدقه برای امر باشه، اگه واقعا این باشه الان استصحاب بقای امر میکنیم یا استصحاب فرد مردد میکنیم به عنوان جامعه انتظایی و وجوب صدقه جاری بشه. اما معلوم نیست وجوب صدقه مال کدومه، چون موضوع وجوب صدقه روشن نیست، در حقیقت ما موضوعی در اینجا نداریم تا بخوایم استصحاب بکنیم و او رو محور قرار بدیم. حکمی میدونیم، یه حکمی هست، مثل اینکه به نحو کلی بگیم آقا یه حکمی ما داریم به نام وجوب صدقه، اما موضوعش چیه نمیدونیم، موضوعش در این استصحاب باقیه نمیدونیم، با استصحاب میشه گفت موضوعش باقیه نمیدونیم. شما اگر بیایید فرد مردد رو استصحاب بکنید نمیتونید بگید این فرد استصحابی موضوع وجوب صدقه است، چون ممکنه وجوب صدقه مربوط به اون فرد دیگر باشه. پس اونجایی که ما علم به وحدت این دوتا نداریم مسلم میفرمان ملحقه به قسم ثانیه، که در قسم ثانی اصلا استصحاب جاری نمیشه. اما فرض دیگر این است که علم به وحدت معلومه اجمالیه ای داریم. یعنی چی؟ یعنی میگیم آقا ما یه معلومه به اجمال داریم، یه ساعت ده یکی از این دوتا داخل خانه بوده، یه وجوب صدقه هم داریم، میگیم آقا این وجوب صدقه یا مال زید یا مال عمر موضوعش معلوم نیست. اما هر چیزی که اون معلومه به اجمال اول هست موضوع اینم هست. یعنی هر کسی که تو خانه است موضوع برای وجوب حکم هست، موضوع برای وجوب صدقه هم هست. این احتمال رو نمیدیم که وجوب صدقه برای کسی باشه که خارج از خانه باشه. بین معلوم به اجمال اول و اون المعلوم به اجمالی که موضوع برای حکمه اجتهاد وجود داشته باشه. به عبارت ساده بگیم اما اون کسی که داخل خانه موضوع حکمه، این عبارت سادهش میشه، اینا تغایری بینشون نیست. اینجا مرحوم شهید صدر میفرمان این صورت ملحق به صورت سومه. در صورت سوم که دیروز خوندیم ایشون فرمودن استصحاب فرد مردد جاری نمیشه، اما استصحاب در اون عنوان اجمالی اجمالی انتظایی جریان پیدا میکنه که بحثشو دیروز گفتیم. به نظر ما مناقشه‌ام برش وارد بود و مناقشه‌شم به نظر خودمون عرض کردیم. در تقریرات ایشون خب اون مقرر محترم استاد بزرگوار ما ایشون هم یه اشکالاتی در اینجا دارن، اشکالاتیست که البته از کلمات دیگر مرحوم شهید صدر اقتباس کردن و در اینجا بر ایشون وارد کردن. پس چی شد مسئله؟ این صورت چهارم، صورت خوب دقت کنید که ذهنتون باز یه توجه مجددی بفرمایید. صورت چهارم از فرض اول، فرض اول این بود که علم اولی اجمالی، علم دومی تفصیلی، این فرض اوله. صورت چهارم این است که ما حکم متعدد نداریم، یه حکم داریم و معلومیم که موضوع این حکم هست تفصیلا معلوم نیست، یا زید یا امره، یکی از این دوتاست. فرمودن این خود این صورت چهارم دو فرض دارد، یک فرض ملحق به صورت دوم از این اقسام اربعه فرض اوله. کدوم فرض؟ اون فرض که ما بگیم که آقا اون معلومه به اجمال اول و معلومه به اجمال دوم متحد نیست، اگر متحد نباشه ملحق به صورت دومه که استصحاب عنوان اجمالی هم جریان نداره، چون موضوع معلوم نیست اینجا موجود باشه. اگر این دوتا معلومه به اجمال متحد باشه، یعنی ما از خارج میدونیم، میگم آقا من نمیدونم که تو خانه زید یا هم، این یک، من میدونم یه وجوب صدقی رو شارع جعل کرده یا برا زید یا برا هم، اما اونی که میدونم این است که هر که تو خانه باشه یا زید یا هم، اونم متعلق برای وجوب صدقه است، اون موضوع برای وجوب صدقه است، که یکی میشه معلومه بالاجمال با معلومه بالاجمالی که موضوع برای حکمه. میفرمان در این فرض دوم ملحق به صورت سومه، که در صورت سوم ایشون فرمودن استصحاب عنوان اجمالی انتظاری در اینجا جریان داره. وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه است که الان من میگم آقا اجمالا وجوب صدقه رو میشه علم دارم، نمیدونم راجع به زید یا امر، زیدم خارج خانه است الان، اما احتمال میدم این وجوب صدقه برای امر باشه، شارع میتونه در اینجا با استصحاب گریبان ما رو بگیره و بگه احتیاط کن و این وجوب صدقه رو انجام بده. خب دیروز ما عرض کردیم، باز الان هم تکرار میکنم، البته این یه مقداری باید درش دقت بیشتری هم بشه، ما عرض کردیم در موارد علم اجمالی شما وقتی علم اجمالی رو میگید منجزون، خب حالا دو تا مبنا وجود داره، یکی رو مبنای اقتضاست، یکی رو مبنای علیت تامه. اونایی که قائلن به این که علم اجمالی مقتضی برای حجیته، میگن شارع میتونه در اطراف علم اجمالی اصل عملی جاری بکنه، اما اونایی که قائلن به این که علیت تامه داره، جریان اصل عملی رو در اطراف علم اجمالی صحیح نمیدونن. حالا روی این دوتا مبنا ما وقتی علم اجمالی داریم به این که یکی از این دوتا ظرف نجسه، خب علم اجمالی منجسه، حالا یا به نحو اقتضا یا به نحو علیت تامه. اینجا قبلا در مباحث علم اجمالی بحثش گذشت، خب شما اگر علم تفصیلی به نجاست یکی از این دو ظرف پیدا کردید، این علم اجمالی شما منحل میشه. این یکی، اگر یکی از این دو تا ظرف از محل ابتلا خارج شد، باز علم اجمالی شما منحل میشه. این دو صورت سوم اینه، اگر احتمال بدن در اثر نزول باران یکی از این دوتا پاک شده، یا احتمال بدن هر دو پاک شده، خب شما قبلا ما کلام مرحوم محقق عراقی رو عرض کردیم، مرحوم محقق عراقی تقریبا مخواست بفرماید در اونجایی که ما احتمال تطهیر یکی یا هر دو را بدهیم، اون وقت باز ما اومدیم اینم رو ملحق کردیم بهش، گفتیم حالا اگر علم اجمالی به تطهیر یکی از این دوتا پیدا کردیم، گفتیم اینم ظاهرش این است که اون علم اجمالی اول از بین میره، به نظر میرسه که در اینجا بین علم اجمالی و تفصیلی فرقی نیست. شما بعد از علم اجمالی اول اگر علم تفصیلی پیدا کردید یکی معین نجسه، علم اجمالی منجزیتش از دست میده. حالا اگر علم اجمالی پیدا کردید که یکی از این دو تا پاک شده، خب عرض کردیم اونجایی که احتمال تطهیر هر دو ما یا تطهیر هر دو احتمالا در اثر نزول باران بیاد، اینجا مرحوم محقق عراقی فرمودن قاعده طهارت جاری میشه یا اون استصحاب طهارت قبل از علم اجمالی اول جریان داره. خب اینا معناش نیست که پس این علم اجمالی از بین میره. این فرض دوم و چهارم مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه از اینا استفاده میشه که ایشون میخوان بفرمان نه، علم اجمالی که شما اول دارید الان علم اجمالی دوم پیدا میکنید. خب شما یه علم اجمالی دارید یا زید تو خونه بوده یا امر، و بگید یکی از اینا موضوع وجوب صدقه بوده، الان علم اجمالی که نه علم تفسیری دارید زید خارج شده. وقتی زید خارج شده الان یه علم اجمالی دارید به این که عرض می کنم که از این دوتا زید و هم که موضوع برای وجوب صدقه است قطعا یکیش دیگه خارج شده، یکیش دیگه از داخل دائره علم اجمالی خارج شده. چرا در اینجا باز ما بگیم این علم اجمالی دوم باز گریبان ما رو بگیره و بخواد بگیم در اینجا باز باید وجوب صدقه رو انجام بده؟ این به نظر ما مشکله. علی حال این مسئله اتفاقی نیست، یعنی کلمات رو وقتی ما از موارد علم اجمالی و این بحث ها در اینجا دنبال می کنیم مسئله اتفاقی نیست. حالا صحبت دیگر رو اشاره کنیم، امروز این اقسام رو تمام بکنیم. ببینید تا حالا بحث در فرض اول بود، اما فرض دوم عکس فرض اوله. فرض دوم این است که علم اولی تفصیلیه، علم دومی اجمالیه. یعنی چی؟ میگم میدونم ساعت ده یقینا زید داخل مسجد بوده، اینو میدونم، اما نمیدونم ساعت یازده اون کسی را که خارج مسجد من دیدم زید بود یا عمر بود. ساعت ده علم تفصیلیه، ساعت یازده اجمالیه. خب اینجا با یا حکم متعدده، یعنی اگه زید باشه یه حکمی داره، اگه عمر باشه یه حکم دیگری داره، یا حکم واحده یک حکم، یا موضوع این حکم هر دو حکم یا حکم واحد معلوم به تفصیل یا معلوم به اجمال. اینجا مرحوم آقای صدر فرمودند در تمام این چهار صورت استصحاب بقای اون فرد تفصیلی رو میکنیم. میگم خب ساعت ده که یقین داشتم زید داخل در مسجده، ساعت یازده نمیدونم کی خارج مسجد بوده، میدونم یکی خارج بوده اما نمیدونم زید بود یا نه، استصحاب میکنم بقای زید رو در مسجد، استصحاب میکنم بقای زید رو در مسجد. و ایشون میگه اینجا، یعنی این چهار صورت در این فرض دوم اساسا از موضوع فرض مردد خارجه. اینجا دیگه ما فرض مردد اصلا نداریم. ساعت ده یقینا زید بوده، ساعت یازده نمیدونیم اونی که خارج بوده زید بوده یا هم، استصحاب هم فرض میکنیم و این استصحاب فرض مردد خارجه. خب منتها ببینید ایشون دیگه در اینجا به این اقسام از جهت اینکه حالا کدام استصحابش درسته کدام درست نیست اشاره نفرمودن، و ظاهر کلام تقریرات این است که هر چهار تا استصحابش درسته. اما اگه شما تأمل کنید در بعضی از موارد ما نمیتونیم بگیم استصحاب درسته. ببینید اونجایی که حکم متعدد باشه بحثی نیست. اما اونجایی که حکم واحده، من نمیدونم این حکم واحد مال زید یا مال عمرو، در حقیقت من نمیدونم زید حکم داره یا نداره. اگه استثناء بقای زید کردم چه حکمی برش مترتب کنم؟ من زید باقیه. حالا زید باقی هست استثناء، اونی که داخل مسجد بوده زید بوده، اما نمیدونم اونی که خارج هست دیدم زید یا من، بگم استثناء بقای زید میکنم، اما نمیدونم زید موضوع برای این حکم هست یا نیست. آیا در اینجا ما بیاییم بگیم آه جایی که یه حکمی اجمالاً روشنه اما نمیدونیم موضوع این حکم به نحو مردده یا زید یا عمرو، اگر ما یکی از این دوتا رو موضوعش رو استصحاب کردیم، خب اینجای استصحاب به درد میخوره. بگیم خب حالا موضوع در اینجا الان زید محققه، ما نمیدونیم موضوع برای این حکم هست یا نه. به نظر میرسه که اینجا استصحاب اثری نداشته باشه. اینم بله در بحث جامعه نداریم اینجا، اصلا اینجا فرق معینه دیگه، نه دیگه جامعه ندارم که اصلا حساب کنیم. ما اینجا تفصیلن میدونیم ساعت ده زید معینن تو خونه بوده، حالا همون رو حساب بکنیم، جامعه ندارم اصلا. نه دیگه اون خلاف فرضه، خلاف فرضه. پس اینم چهار صورت از فرض دوم، تا اینجا جد هشت صورت. اما فرض سوم چیه؟ فرض سوم چی شده آقا در ذهنتون هست؟ بله؟ درست. آقا این دیگه ذهن شریفشون نیست؟ خب فرض سوم همیست که فرمودن، هر دو اجمالیه. یعنی چی؟ یعنی میگم آقا من میدونم ساعت ده یا حدث اصغر محقق شده یا اکبر، اینو میدونم. ساعت یازده یا وضوع صادر شده از من یا خوص، اما نمیدونم کدومشه، یکیش صادر شده. ساعت ده یا اکبر یا اصغر، ساعت یازده یا وضوع یا خوص. خب اینم باز چهار صورت پیدا میکنه. حالا در این مثال که حکم متعدده، ولی خودش یا حکمش متعدده یا حکمش واحده. چه در فرض تعدد و چه در فرض وحدت، یا موضوع معلوم است تفصیلا یا موضوع معلوم است اجمالا. خب اینجا مرحوم آقای صدر قدس سره می‌فرمایند استصحاب واقع فرض و استصحاب جامع هر دو جریان داره. باز دو مرتبه تکرار میکنن از این دوازده صورت بعضی جاها نه فرد نه جامع هیچ کدوم جریان نداشت، بعضی جاها فرد جریان نداشت جامع جریان داشت. اما در این چهار صورت اخیر هم فرد جریان داره هم جامع جریان داره. در میان این دوازده صورت جایی رو نداشتیم که فرد جریان داشته باشه اما جامع جریان نداشته باشه. در این چهار صورت اخیر هم استصحاب فرد می‌فرمایند جریان داره، یعنی واقع فرد را، ما واقع فرد رو استصحاب بکنیم، هم استصحاب جامع جریان داره. می‌فرمایند بیان جریان استصحاب واقع فرد چیه؟ می‌فرمایند اینجا شما بگید آقا حالا باز مثال رو زید و عمرو بیاریم که این مقدار روشن‌تر باشه. ساعت ده میگیم یا زید تو خونه بوده یا عمرو، ساعت یازده یا زید خارج شده یا عمرو. اگر ما در اون موارد و اقسامی که می گفتیم استصحاب واقع فرد جریان نداره، می گفتیم برای این که ممکنه اون واقع فرد مردد منطبق بر همین مقتوع ارتفاع بشه، اما اینجا ما مقتوع ارتفاع نداریم، نمیدونیم بگیم الان زید مقتوع ارتفاع یا امر مقتوع ارتفاع. پس واقع فرد جریان داره اینجا، چون علم تفصیلی به خروج زید معینن یا به خروج امر معینن نداریم، میگیم اون واقع فرد دیگه احتمال انتباقش بر مقتوع ارتفاع نداریم. پس استثناء واقع فرد جریان داره، اما میفرماد استثناء جامع انتزاعی هم جریان داره. میفرماد ما اون عنوان جامع را جامع بین این دو تا احد و هما اون تا به قصد ترتب اثر یک فرد غیر معین استثناء بکنیم و مشکلی در اینجا وجود نداره. چه مشکلی داره؟ نمیدونیم ها، اعتماد ایشون یه اشکال رو مطرح کرده جواب داده. ایشون میفرماید که اگر کسی بگه خب ما علم و حدوث نداریم اینجا، شما الان میخواید در ساعت 11 فرد رو استصحاب بکنید، علم به حدوث نداریم، چه جوابی های در واقع باید داد؟ ببینید یکی از مبانی که مرحوم آیسد داره در باب استصحاب این است که ایشون یقین به حدوث رو معتبر نمیدونه، اصل حدوث رو معتبر میدونه و این هم یکی از نقاط افتراق ما با ایشونه. یعنی در این اقسام اربعه یکی از مبانی این اقسام اربعه هم همینه. خب ایشون میگه بالاخره در ساعت 10 یه حدوثی هست یا نه؟ شما علم ندارید به این که زیده یا هم، ولی یه حدوثی هست، همون حادث واقعی رو ما استصحاب بکنیم.
پس
نظری کن طرف مشکل
بله
طرف مشکل حکم متعدد باشه چرا؟ هر دو حکم باید انجام بدیم. وقتی ما واقع فرد رو استصحاب کردیم، اون واقع فرد مثل این است که بگیم که الان شاره یا برای ما نماز جمعه رو واجب کرده یا نماز ظهر رو، اگه شما علم اجمالی داشتید به وجوب عهد ما احتیاط باید بکنید، الان واقع فرد استصحاب بکنید احتیاط بکنید، هر دو حکم باید بیارید. پس ببینید این هم همین یکی از نکاتی که باید دقت داشته باشید، مرحوم آقای سید قدس سر رو علم به حدوث رو رکن استصحاب نمیدونه، خود حدوث را رکن در استصحاب میدونه. خب حالا این دو سه جلسه ای ما برای اینکه عرض کردیم ایشون این اقسام رو آوردن تو کلمات دیگران نبود و اینم خودش یک تمرینی بود برای بحث فرد مردد. یعنی یه این بحث فرد مردد اصلا واقعش این است که خود موضوعش و بحثش برای خیلی از آقایشان روشن هم نباشه، ولی این اقسامی که ذکر شد این خودش یک تمرینی شد، دقتی شد، حالا با اون مناقشاتی هم که ما عرض کردیم دیگه بحث کلامیشون رو تمام میکنیم. فردا که بحث تفسیری داریم، شنبه انشاءالله اقسام استصحاب کلی رو شروع میکنیم. ما در این تنبیه گفتیم مستصحب یا فرد است یا کلی، بحث فرد مردد رو تمام کردیم، حالا انشاءالله بحث کلی رو شنبه شروع میکنیم. و صلی الله علیه.